أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلام و زدنا بذالک یا رب اکرام. السلام علیکم. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 21مین جلسه از جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امام صادق علیه السلام که در کتاب کافی آمد. این اگه بخواد نورش همین قد باشه که خب خیلی ناجوره، ولی فکر کنم داره بیشتر میشه.
یه درم زیاد میشه.
آره. نه بابا، شما که دیگه خودتون این کاره من میپرسیم. نه نورش، آره نورش باید از توی منوش عوض کنید فکر کنم، ولی خب شاید زورش همین باشه. حالا فعلا در حدی که کار امروزمون را بیفته فکر کنم خوبه باشه. باز آره چون باشه بعد کلاس انشاءالله فعلا امروز رو سپری کنیم. من سعی کردم آره بزرگتر کنم فونتو که دیدش. خیلی. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. عالم زمانی که عمل نکند به علمش میلغزد، سر میخورد، موعظه‌اش از قلبها آنچنان که سر میخورد مطر، یعنی باران ان صفا. صفا یعنی سنگ صاف و کوه صفا رو هم که اصلا صفا بهش میگن، صفا و مروه، به خاطر صاف بودن سنگهاش بوده که صعود به اون کوه رو هم خیلی سخت میکرده. و سلام علیکم احمد صلی الله علیه. نه این صفا با اون صفا فرق داره. و در واقع حتی صفوه هم که میگم و صفوت المرسلین هم از همینه. صفوه به معنای سنگ صاف و بعد حالا یه ملزوماتی داره. صفوت المرسلین اون کسی که تو چشمه برگزیده شده از صفی. یک واقعیتی است این مسئله که اگر فرد در خلوت خودش از جهت عملی کم گذاشت، در جلوت هر چقدر تلاش کنه سخنور خوبی بشه ممکنه حرفاش قشنگ باشه ولی به دل نمیشینه، و اگر به دل بشینه اثرش خیلی کمه. و البته این تنها علت هم نیست، وگرنه نبی مکرم اسلام که دیگه اشرف مخلوقاتند هم حرفاشون به دل بعضی از کفار نمینشست. ولی اینجا دیگه مشکل در فرستنده نبود، مشکل در گیرنده بود. این روایت بیشتر ناظر به جنبه فرستنده است. میگه از شرایطی که باید اون فردی که میخواد موعظه بکنه و حرفش اثر بکنه باید داشته باشه اینه که خودش اهل عمل باشه، و اگر اهل عمل نباشه و فقط بخواد سخنور خوبی بشه، نه سخندان خون، نه سخن در واقع عمل کن خوبی مثلا بشه، طبیعتا توقع هم نداشته باشه که حرفهاش بر قلب مردم اثر کنه. البته ما اگر رو اعمالمون دقت میکنیم که انشالله بکنیم، برای این نیست که حالا بعداً مثلا بگیم یه عارفی بشیم، استاد اخلاقی بشیم، نمیدونم حرفامون همه بخرند و بهبه و چهچهمون کنن، نه. ولی اگه میخوایم خلاصه حرفمون بر دل مردم اون نورانیتش، اون سوزش اثر بکنه، طبیعتاً باید یک عمل خوبی پشتوانه اون حرفا باشه، وگرنه که اثرش کم میشه. تو مجلس حال خیلی خوبه، بعد میره بیرون دیگه تمام اون حالا عوض میشه. چرا؟ چون یکی حرف آتشینی نشنید، یه حرفی که بخواد این فرد رو منقلب کنه نشنید، و این نمی آید جز از اون آتش درون، یعنی شعله های آتش درونه که سرایت میکنه به زبان. اما کم نداشتیم از این بزرگانی که اینجوری مجلس داشتن که یک صحبت میکرد و تا یک سال مثلا خوراک معنوی اون کسانی که تو مجلس بودن فراهم میشه. این به خاطر اون سوز و نفسی که داره، نه صرفاً سخندانی، این که بدون آقا چجوری صحبت کنه، سخنرانی بخواد بکنه، نه، همه این فنون رو ممکنه بهتر از اون هم اجرا کنه، ولی او با یک جملهش میتونه در واقع چون عمل کرده اون اثر رو داشته باشه. بله آقای سلام. بله
عامل هم هست
نه نه ببینید عرض کردم این روایت یکی از علتهای ناقصه اثر موعظه بر قلب رو بیان میکنه، از جمله علتهای ناقصش اینه که خودت اهل عمل باشی، اما مجموع موارد دیگه هم هست، یعنی مثلا موعظه کردن خب شرایطی داره دیگه، شرایطش یه فضای درستی باشه، مثلا ولو خودت اهل عملی به طرف بد بگی، کادو رو یه وقت تقدیم میکنی یا میزنی سر طرف، موعظه داری میکنی ولی بد میگی، خب بازم اثر نمیکنه ولی خودت عاملی. این نکته در واقع بیشتر ناظر به همینه که اگه میخوای از این جهت خیالت جمع باشه که اگر موعظم نگرفت شاید به خاطر اینه که خودت اهل عمل باشی. خب اما بریم سراغ ادامه درس و بحثمون در کتاب دانش صرف. تقریبا درس اول تمام شد و ما در این درس با یک شناسنامه ای از علم صرف آشنا شدیم. فقط یه بحثی ما دیگه خیلی کمرنگ از کنارش رد شدیم و اون مسئله بود که در پاورقی صفحه 29 پاورقی شماره 1 آمده که ما از کنار این مسئله راحت عبور کردیم، ولی خب الان جا داره یه مقدار بیشتر توضیح بدیم. ببینید ما عرض کردیم برای صیانت در واقع زبان عربی از خطا، حضرت امیرالمومنین به ابو اسود فرمودن که خب یک در واقع شروع کن به قاعده نویسی، توی این قاعده ها زبان عرب صیانت بشه. اما به طبع فقط اون علومی که بعداً از دل این فرمان امیرالمومنین درآمد صرف و نحو و لغت و بلاغت نبود، یعنی این چهار علم ادبیات عرب که شما به عنوان علوم ادبیات عرب میشناسید فقط این چهار تا نیست و علوم ادبیات عرب یک معنای عامی داره که تعدادش رو 12 تا 13 تا کمتر بیشتر بیان کردن و خب توی در واقع پاورقی شماره 1 صفحه 29 به این در واقع علوم اشاره کرده. یکی از جاهایی که ترتمیز و دستبندی شده این مطلب رو گفتن حدائق الندیه سید علی خان کبیره که به نقل از در واقع فکر کنم زمخشریه که ظاهرا نقل میکنه و بیان میکنه، یه ترتیبی داره. حالا من فقط برای که دیگه خیلی وقت گرفته نشه این خلاصه اون بحث رو خدمت دوستان عرض میکنم، متنش و باز همین نمودار رو در کانال انشاءالله خواهم گذاشت. حدائق الندیه عرضم به حضور شما که سندش رو بخوام بگم باید نگاه کنم ببینم اینجا یادداشت کردم ساله. بله حالا نگاه میکنم عرض میکنم چشم. بله انشاءالله طلبتون خواهم گفت. ببینید توی یه تقسیم بندی کلی میگن که اون علوم ادبیات عرب دوتاست، یا اصول است و یا فروع، یعنی یه سری علمهاش علمهای اصلیه. حتما کسی که بخواد ادبیات عرب رو مسلط بشه، نه به معنای حوزوی، به معنایی که بخواد مجتهد در ادبیات بشه، که ممکن البته تو حوزه هم این مقدار از تسلط به ادبیات نیاز نباشه، ولی اگر کسی بخواد به اون مقدار تسلط پیدا کنه یه سری علوم اصلی. علوم اصلی هم خودش دو دسته است، یه وقت بحث از مفردات میکنه و من بزرگتر کنم تو دیده بشه، یه وقت هم بحث از مرکبات میکنه. تو حیطه بحث از مفردات یه وقت از جهت مواد بحث میکنیم که میشه علم لغت، یه وقت از جهت صورت و هیئت بحث میکنیم که میشه علم صرف، یه وقت از جهت رابطه خود این کلمات با هم دیگه بحث میکنیم که میشه علم اشتقاق. در واقع بخشید، یعنی اینکه این کلمه از کجا آمده، مثلا آقا یزربو که مثلا صیغه یک مضارع است، این از چی ساخته شده، این میره تو بحث علم اشتقاق. اسم فاعل از چی ساخته میشه، نگیم آقا از زاد و رابا گرفتیم ریختیم تو فاعل، نه اینا یه ارتباط پیوندی با هم دیگه دارن. مثلا ثلاثی های مزید رو از چی گرفتیم، اینا بحثایی است که تو علم اشتغال مطرح میشه، بعضا ممکنه یه رنگ و بوی از این بحث توی صرف بیاد، ولی خب جاش تو بحث علم اشتغال. یا مثلا فرض کنید که حالا میرسیم توی درس سوم، بحث مثلا یأسه و ایسه، دوتاش معنی ناامید شدنه، هم یأس هم ایسه، ولی میگن یکیش از اون یکی دیگه گرفته شده. این که تعیین کنیم کدوم اصلیه کدوم فرعیه، چه ملاکایی برای تعیین فرعی و اصلی و اینا هست، نه همه توی علم اشتغال. یا هم که از جهت مرکبات بحث میکنه، مرکبات یعنی چند تا لفظ با هم دیگه در کنار هم اومدن، که یه وقت از جهت هیئت ترکیبی و معنای اصلیشه میگه آقا این مبتداست، این خبره، این میشه علم نحو. یه وقت از جهت اون معانی هست که علاوه بر اون هیئت اصلی به وجود میاد، مثلا ایاک نستعین، خب بوده نستعین و که میپرستیم تو را، ولی الان میگه آقا این که مقدم شد یه معنایی داره، میگه فقط تو را میپرستیم. این فقط رو کی به من میگه؟ علم معانی میگه. پس علم معانی کارش اون معانی نهفته در کلامی که از اجزاء اصلی کلمه در نمیاد. و یه وقتم از جهت ترتیب وضوح معانی غیر اصلیه است، که یعنی من که میخوام حالا اون معانی در واقع خفی رو بیارم چجوری بیارم، که دو علم بیان و بدی در مورد این صحبت میکنن، که یعنی تو میخوایی اگه مطلبی رو ارائه کنی بسته به اون فضایی که هستی چطور بیان کنی. این در مورد در واقع مرکبات. یه وقت هم در مورد خصوص مرکبات موزونه، که یعنی نظمها، شعرها، که علم عروض و علم قافیه از جهت وزن شعرها، همون فاعلات و فاعلات و فلان، علم عروض، قافیه هم که در مورد انتهای شعرها، اصلا یه علمی داریم که ته شعرهای عربی رو چجوری باید بیاریم، قواعدی داره، نکاتی داره، مطالبی داره، این هم میشه علم قافیه. علم عروض و قافیه که میگن همینه دیگه، یعنی در مورد شعرها بحث میکنه، که خب اینا قبلا مثلا تو حوزه خونده میشده بخشایش، و الان خب دیگه خیلی کم رنگتر شده این مسئله. این در مورد بحث از مفردات و مرکبات. خود بحث از فروع هم بعضی وقت در مورد مطلق نوشته هاست، که از جهت نقش‌های نوشتاری، مثلا من فرض کنید که کلمه هیئت رو چجوری بنویسم، هیئت رو با الف بنویسم، با یا بنویسم، اینا قاعده هایی داره. کلمه صلات رو با واو بنویسم، با الف بنویسم، با یا بنویسم، همش درسته، بعضی هاش درسته، اینا نکاتیه که تو علم خط بررسی میشه از جهت نقوش ساختاری. علم محاضرات و تاریخ ادبیات هم که اصلا یک شاخه ای از علم های ادبیاته، که در مورد تاریخ ادبیات بحث میکنه. تو نوشته های شعری از جهت تولید نظم و محاسن و معایبش، علم قرض و شعر علمی است که میاد ارزش گذاری میکنه شعرها رو، آقا این شعری که گفتی شعر خوبیه، این شعری که گفتی شعر مشکل داریه. تو فارسی هم شبیه این رو داریم. و در مورد نوشته های منصور، یعنی نوشته ها و نوشتارها هم از جهت روش تولید نثر، همون کاری که علم قرض و شعر توی شعرها انجام میداد، علم انشا انجام میده که ارزش گذاری میکنه یک متن رو. اینا مجموعاً میشود علوم ادبیات عرب. یعنی علوم ادبیات عرب مجموعاً اینجا 2, 4, 6, 8, 10, 12 و 13 مورد اینجا بیان شده، که انشالله نمودارش خدمت دوستان میذاریم. پس اون وقت حالا ما داریم اصلی‌ها رو میخونیم دیگه، خیلی‌ها رو گذاشتیم کنار. البته علم خط رو اجمالاً توی کتاب دانش صرف داریم، اون جایی که خیلی مهم بوده، یکی کتابت همزه، یکی کتابت الف، اون دو جایی که خیلی تاثیرگذاره و طلبه‌ها تا آخر خیلی درست حسابی یاد نمیگیرن، همین دو تاست، اینا توی دانش صرف هست. لذا یه بخشی پس از علم خط رو داریم. علم اشتقاق رو عرض کردم، تو لابلای بعضی از بحث‌ها بحث علم اشتقاق هم مطرح میشه، ولی عمده علومی که توی حوزه به صورت رسمی بهش توجه میشه علم لغت و علم صرف و علم نحو و معانی و بیان و بدیه، مجموعا این 5 تا در واقع. این حالا مجموعه علومی که عرض کردیم. خب اینم تا اینجا. بله خب بله عروض و قافیه بله، ولی نه از جهت فهم معنا، از جهت این که شما بیشتر علم عروض و قافیه برای ساخت شعره، نه برای شناخت شعر. یعنی این که حالا امیرالمومنین بر کدام یکی از اوزان عروضی اومدن و این شعر رو گفتن، در واقع تغییر توی معنای شعر که ایجاد نمی کنه. و در واقع لذا بیشتر برای یک شاعر این در واقع استفاده میشه و به کار میاد، تا اینکه بخوایم یک معنایی رو بفهمیم. خب اما میرسیم به نگاهی به کتب دیگر. دیگه هم اندیشی هم که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، در مورد نگاهی به کتب دیگر. آقای نوروزی متن رو بفرمایید و ترجمه کنید. خب من یه نکته عرض کنم بعد حالا آقای نوروزی ترجمه هم بفرمایید. ببینید ما یه فرصت‌های خیلی خوبی داریم برای متن‌خوانی قبل از اینکه شما بخواید تو نحو وارد صمدیه بشید و درگیر متن صمدیه بشید. ما لابلای همین فرصت‌های چند دقیقه‌ای که می‌خوایم برای نگاهی به کتب دیگر بذاریم یه سری نکات رو عرض خواهیم کرد که انشالله دوستانم تو بقیه متن‌خوانی‌هاشون اجرا می‌کنن، یعنی فقط مخصوص اینجا نیست، هر کتاب عربی از این بعد دیدید این کار رو بکنید. اولین نکته که حالا الان به عنوان اولین اصل عرض میکنم این که کما اینکه در نحوه خوندن آقای نوروزی هم بود و خوب بود، این که آهنگ خوندن باید حاکی از معنای الفاظ باش. یعنی یه وقت مثلا میگم زیدون قائمون، خب میگم زیدون قائمون، مثلا خود همین میگه این خبرشه، یعنی خود نحوه خوندن من گویای نقش های کلمه باش. و بعضی وقتا اینجوری نیست دیگه، این طرف خیلی بد به اصطلاح متن میخونه دیگه، از تصریف و عبارتون ان علم یبحث، اینجوری مثلا خب ما نمیفهمم الان تو این چجوری داری این کلماتو به هم رفت میدی، ولی نحوه خوندن من جوری باشه که اصلا خود همین نحوه خوندن کمک کنه تو فهم معنا. از تصریف و عبارتون ان علم یبحث فیه، اینجوری کاملا مشخص میکنه، یعنی طرف فقط معانی لغت ها رو تک تک بدونه دیگه همه چی براش حل، که این الحمدلله رعایت شد. خب ترجمه
علم صرف عبارت است از
تصریف رو چی معنا کردید؟ علم صرف، ها یکی دیگه از اسم های علم صرف تصریفه. این تصریفی که اینجا اومده اصطلاحه، تصریف یا صرف حالا میخواد تعریف کنه این علم چیست. بله
عبارت است از علمی که در اون بحث میشه از احکام بنای
آها. نکته دومی که باز ایشون دارن رعایت میکنن و حتما باید دوستان به این توجه داشته باشن و خیلی وقتا میبینیم رعایت نمیشه، تو اوائل کار سعی کنید به صغیر و کبیر کلمات در ترجمه کردن رحم نکنید و همین طوری تک تک معنا کنید. یعنی یه هایی وقتی جمله رو گذاشتن جلوتون هول نکنید که بخواید سریع معنایی ازش ارائه بدید، نه از همون اول شروع کنید. تصریف عبارت است از علمی که بحث می شود در آن علم از احکام، می دید تک تک، یعنی اینه یک در واقع مثلا فرض کنید نگاتیوی که اینجوری هی تیکه تیکه قرار نشون بده متن و تو هی ترجمه کنی و اصلا اینجوری دیگه گم نمیشه، نگه آقا اون قسمت شو چرا ترجمه نکرد. این هم نکته دوم. خب بله بحث میکنه از چی؟
از احکام بنای کلمه عربی.
آها کلمه عربی، پس محل بحث ما فعلا کلمه عربی. بله آ که چی باشن اینا؟
من
اصالت
و زیاده،
من
اصالت، یعنی از اصلی بودن اون حروف.
آفرین.
زیاده بودن، اضافه بودن،
همون اصلی و زائد بودن اون حرف. خب
و صحت و اعداد، صحیح بودن اون کلمه یا اعلال خوردنش.
آها در مورد صحیح و اعلال و شبه زائد موارد اینجوری. خب بله
ولا یتعلق الا به اسماء
اسمان متمکنه یعنی چی؟
اسمایی که قابلیت اعراب داره.
آفرین، این اصطلاحه. ببینید اسم معرب و مبنی رو خوندید دیگه توی درسنامه، یه اسمایی هستن معربند بهشون اعراب بدی اعراب میگیرن، یه اسمایی هستن مبنی هستن. به اسمهای معرب اسمهای در واقع متمکن هم میگن، لذا اصطلاحه. میگه البته صرف در مورد اسمهای معرب صحبت میکنه، اسمهای مبنی رو صحبت نمیکنه. چرا؟ چون تو پاورقی صفحه 20 و 6 گفت ما اسمهای مبنی رو بحث نمی کنیم تو حوالق شماره 5. خب بله،
ولی حروف نسبت حروف و شبه حروف،
شبه ها چیه اون وقت مصداقش؟
مثلا
نه اون حرفه، وقتی وقتی میگه حروف و مانندان، مانندان یعنی حرف نباشه دیگه، مانندش چی میشه؟ مثلا اسامی مبنی. آفرین، یعنی معربا میره بیرون دیگه. اسمهای مبنی عمل حروف و شبه هما، اما حروف و مانند حروف که حالا مانند حروف یعنی همون اسمهای مبنی که الان گفتیم میذاریمشون کنار، فلا تعلق یعنی با اون تعلق نمیگه، چون ساختاری نداره که ما میخوایم در مورد ساختارش بحث کنیم. خیلی خوب، تمرین 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6ش توضیحی است، فعلا کار نداریم. اون تمرین شماره 7ش مهمه. دوستان حل کردن؟ عدد دارید به من بگید چند تا اسم پیدا کردید، چند تا حرف پیدا کردید، چند تا فعل پیدا کردید؟ عددش رو انشالله برای جلسه بعد پیدا کنید، عدد گذاری کنیم، چند تا اسم، چند تا فعل، چند تا حرف. تکراری ها هم حساب کنید و کلی در نظر بگیرید. علیه السلام ها هم نادیده بگیریم، حالا علیه السلام هاش هم نبینیم، اون الکافی جلده یک هم اونا رو نمیخواد، اونا جز روایت نیست. از اون من سلکه، از همون اول باشه، الامام الصادق، از الامام الصادق شروع کنن اسما و فعلا و حرفا رو بشمارن، ببینیم دوستان چند تا از این روایت اسم و فعل و حرف در میارن. خیلی بریم سراغ درس دوم که در مورد مسئله بناء کلمه است. خب عرض کردیم دیگه، وقتی ما به شما گفتیم آقا در واقع علم صرف بحث میکند از بناء کلمات، طبیعتاً دو تا مبدأ تصوری باید برای شما ایجاد بشه، یکی بنا چیست و کلمه چیست. کلمه چیست رو در موردش توضیح دادن و تو مرحله بعد حالا میخوان در مورد بنا صحبت کنن که اصلا بنا که ما صحبت میکنیم در موردش چیست. و مستحضر هم هست دیگه، علم عربی تقریبا جز معدود علم هایی است که بنا داره، وگرنه یعنی حالت در واقع ساختاری داره. بیشتر توی مثلا فارسی مثلا حالت ترکیبی داره، دو تا چیز به هم میچسبه، مثلا دانش به اضافه مند میشه دانشمند، یک ساختار نداریم. یعنی اینجوری نیست که مثلا دانش رو بدیست توی یه هیئتی، بیشتر تو هیئت‌های ترکیبی معنای جدید به دست میاد. مثلا فرض کنید خانه به اضافه خانه ساز، خانه خراب، مثلا خانه بدوش، اینا هی ترکیبیه. اینجوری نیست که اگه من بخوام یه مثلا فرض کنید اسم فاعل درست بکنم توی یک هیئتی بریزم، نه یه چیزی میچسبونم. مثلا گفتن آقا بونه مثلا ماضی رو بگیر و اینو بچسبون مثلا به یک در واقع بخشید بن فعل امرشو، فعل امرشو بساز مثلا با همون بن مضارع در واقع، و مثلا خان میشه خواننده، خور میشه خورنده، اینجوری مثلا اسم فاعل بسازن، این هیئت ترکیبی. ولی تو علم عربی ما ساختار داریم میبینیم. خب طبیعتا پس چون یه چیز جدیدیست باید باش آشنا بشی. ایشون برای تعریف ساختار قبل از اینکه بخواد اون در واقع ابنیه برسه و ابنیه رو توضیح بده، چند تا نکته رو باید توضیح بده. اولین بحثی که حالا تو درآمدی برای صرف هم داشتیم توضیح حروف اصلی و حروف زائده، که باید اینجا بدونیم حرف اصلی چیست، حرف زائد چیست. طبیعتا توی درآمدی برای صرف یک شاید صورت ذهنی کلی نسبت به حرف زائد و حرف اصلی پیدا کردیم، و اگه بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم آقای فرهادی چی میگیم؟ یه زحمت بکشید ماژیک بیارید. سلام علیکم، یه ماژیک زحمت بکشید بیارید، یا از اون مدرسه پایین به قاپید بیارید، یا هم که همین سالون رو تا انتها برید وارد همکف مطهری بشید، اتاق اساتید، اتاق اساتید نباشید، اون امور اساتید، اتاق دوم در واقع. ببخشید آقای حسین رفتم نبود نگرد نیست. خیلی خب بله بفرمید آقای فراد، دست خواهی میکنم. تو بعضی ها هستن، تو بعضی ها نیستن. خب این تعریف دانش صرفی بود دیگه، یعنی شاید اون بعد معنای مشترک توی درآمدی برای صرف خیلی پررنگ نشده بود. اینجا کنده هم میخواد یک جهشی نسبت به اون چیزی که در درآمدی به علامه صرف مطرح شده داشته باشیم. و اون این که آقا حروف اصلی اساساً یک روح معنای مشترکی به تمام کلمات هم خانواده میدن. یعنی چطور مثلا کلمه بدان و دانستم و میدانم و دانشمند و دانشسرا و نمیدونم تمام این کلمات احساس میکنی همش تو وادی علمه؟ تو عربی هم همینه، وقتی حروف در واقع اصلی آمدن به عنوان اون نخ تسبیح کلمات مشترک و هم خانواده قرار گرفتن، یه روح معنای مشترک تو همش هست. ولی لذا شما مثلا بین زارب و مضروب و ضرب و مضرب و ضراب و همه اینا یک زدنی میبینید. حالا هر کدوم البته با اون ساختاری که داره معنا رو یه مقدار متفاوت کرد. پس یکی از ویژگی های حروف اصلی اینه که یک روح مشترک رو در تمام هم خانواده ها میدمد و تو همه هم خانواده اون معنای کلی وجود داره. خب حالا من یه سوال بپرسم ببینم نظر دوستان چیه. ما دو تا کلمه داریم، قمر، قمار، که اون قمار که تو فارسی میگن قماره، قمر و قمار. قمر یعنی؟ قمار یعنی؟ هم شرط بندی. اینا هم خانواده هم؟ نه، به عوض فعاله. دوتاش قمره است دیگه، حروف اصلی یکیه. خب اینا هم خانواده هم یا نه؟ مهم نیست. هم خانواده تو عربی یعنی چی؟ حروف اصلی مشترک. هم خانواده هستن نیستن؟ یعنی حروف اصلیشون یکیست؟ خب اون روح معنای مشترک کجاست؟ دایره است؟ شما شرط بندی میکنی دایره میشی یا دایره میکنی؟
شاید دایره نشسته میتوش هست یا
خب
ریشه قمار فرق میشه.
بله دوتاش قاف و میم و راست، هر دوتا حروف اصلی ها یکی ها؟ امیدوارم بنویسید. مهم نیست حرکت، که مهم نیست. ببینید مثلا ما میگیم ضرب با ضارب نه هم خانواده هم میگیم. خب اینجا الان را اینجا ساکنه، اینجا کسره است. خب بده، ولی ریشه آیا عوض شده؟ ببینید الان آقای فرهادی یه تعریفی از حروف اصلی ارائه داد، گفت حروف اصلی حروف مشترک در کلمه است که یک روح معنایی مشترک به تمام هم خانواده ها میده. میگم اون روحی که تو قمر و قمار مشترکه کجاست؟
ما میگیم قمر و سنایی، به ما بارا میگیم قمر و سنایی چون دوره.
خب اون که از ماهه، اون که ماهه
چون دور میگرده، میگم اون مفهوم دایره وار بودنه ظاهرا تو همش مشترکه.
خب حالا خواهیم رسید به این. ببینید رفقا وقتی که انصافا به این کلمات نگاه میکنیم، یا بذارید یه مثال دیگه بزنم، مثلا نصره به معنای چی؟
یاری
کرد. نصرانی یعنی چی؟ مسیحی. اینا الان هم خانواده هستن نیستن؟ هستن؟ چرا؟ حتما اینا میخوایم بگیم چون اونا یاریگران حضرت مسیح بودن.
خب خواستم بگم من نصرانی رد
ها. خب ببینید در مورد این که آیا اینها هم خانواده هستن یا نیستن، با این تعریفی که کتاب اومده مطرح کرده، طبیعتا لازمش اینه که اینها هم خانواده نباشن. چرا؟ چون معنای مشترک ما بین قمر و قمار نمیبینیم. بله ممکنه اون کسی که از ماده قمر و قمار رو ساخته چیزایی تو ذهنش بوده، ولی اینا رو هم خانواده نمیگیریم، چون اون یه معنا، این داره یه معنا. و مؤید این برداشت، حالا نه تو دقیقاً این مثال ها، ولی موارد این چنینی، در واقع ابن فارس تو معجم مقاییس اللغه که یکی از کتاب های لغوی است، معجم مقاییس سبک کارش، حالا بعدا خواهیم رسید بیشتر توضیح خواهیم داد، بر اساس اشتقاق ها مطرح میکن. مثلا میگه قاف میم را لهو اصلان، دو تا اصل داره، یعنی کلمه دو تا معنا داره، از یه معنا یک کلماتی ساخته شده، از یه معنا یک کلمات دیگری ساخته شده. موفق شدید؟ ببخشید دست شما در نکنم، خدا نابود کردید، هر چی بود را آوردید، دست شما در نکنم، خدا انشالله خیرتون بده، به حق این روز چهارشنبه شما صداتون خدا حفظ کنم. خب پس چی شد رفقا؟ ببینید من دوست عزیزمم چون زحمت کشیدم ماجیک آوردن دوباره بحثو برگردم. سوال پرسیدم قمر و قمار آیا هم خانواده هستن یا نیستن؟ آقای فرهادی تعریف کردن حروف اصلی رو به اون در واقع حروفی که یک معنای مشترکی در کلمات هم خانواده میبره. و وقتی ما بین قمر و قمار نگاه میکنیم هیچ معنای مشترکی به ذهنمون نمیاد. ممکنه بتونیم اون رگ و ریشه های اولیه جعل کلمه قمار از ماده قمر رو براش توجیهاتی بسازیم، ولی احساس میکنیم یه معنای مشترکی توشه. لذا با توجه به تعریف کتاب هم خانواده نامیدنه مثل کلمه قمر و قمار و همچنین مثلا نصره و نصرانی که ارتباطی با هم دیگه ندارن یه مقداری مشکل میشه. و مؤید این که حالا اینا شاید اصلا هم خانواده هم نباشن، خود مثلا کتاب معجم مقاییس اللغه است که میگم ترتیب بیان معانیش اینجوریه که اول میگه قمره در چند معنا به کار رفته، بعد مشتقاتشو میگه، میگه از این معنای اول این کلمات ساخته شده، از این هم این کلمات. و به عنوان یه نمونه عینی مثلا کلمه سطره، سطر هم به معنای جدا کردن و هم به معنای نوشتن، اگر تعدید نکنم همین کلمه است. و خب این نشون میده آره، بعد اون وقت میاد میگه از این چه کلماتی ساخته شده، از این چه کلماتی ساخته شده و حالا موارد این چه. اون وقت با توجه به این وقتی میگه لهو اصلان، دو تا اصل داره، این دو نوع حروف اصلی داره، یعنی که انهو داره تایید میکنه همین تعریف کتاب رو که آقا دو تا اصل داره، حروف اصلی قمر و قمار در ظاهر یکیه ولی تو با توجه به اون لحاظ معنایی حروف اصلی که انهو فرق میکنه، قمره از یه چیزه، قمار از یه چیزه. و خب حالا بیشتر به مثال‌های متعددی بعداً خواهیم رسید. اما البته با اون نگاهی که آقای نوروزی دارن که آقا بالاخره عربی که این همه کاراش دقیق است و الکی که بر نمی‌داره هم این رو از قاف و میم و را بسازه هم اون رو، لذا احتمالاً اینا یه ربطی به هم دارن، یعنی برسونیم اینو به اون سرخطی که اینا چه ارتباطی به هم دارن. بعضی از بزرگان و لغتنامه نویس ها این کار رو کردند که خواستند تمام اینا رو به اون نخ اولیه وصل کنند، یعنی مثلا معجم مقاییس نهایتاً به دو تا وصل کرده، اونا میگن همین هم باز خودش یه دونه داره. و خب دیگه این رو کتاب فعلا نمیخواد بگه، یعنی نمیخواد کتاب دیگه اینقدر وقتی معنای مشترک میگه در این حد و ادعا کنه. مثلا کی این کار رو کرده؟ یه کتابی هست بعداً باش خیلی ازش استفاده خواهیم کرد، از تحقیق فی مفردات القرآن برای علامه مصطفوی. ایشون اصلا نظریش همین بوده که آقا همه کلماتی که حروف اصلی مشترک دارن یک روح معنایی مشترک دارن. بعد تو همین مورد، الان بپرسیم که آقا به نظر شما قمر و قمار چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ ایشون بعد حالا شروع میکنه به توضیح دادن که البته این توضیحات خیلی جاها خوبه، آدم به دلش میچسبه، ولی خیلی جاهاش هم ممکن استحسان باشه، یعنی خیلی به دل ما نمیچسبه که دقیقاً این چیزی که ایشون دارن میگن آیا همین است و همین یا همین نیست. به عنوان نمونه من همین مورد قمر رو خدمت دوستان اگه بخوام بیارم ببینیم ایشون چی گفته. باب العین، نمونه کارهاشو داریم. خود معجم مقاییس یکی از در واقع همین فتح الباب همین کاره و اینجور نبوده که ایشون یک در واقع کار اولی انجام داده باشه. ابن جنی تو خصائص همین نمونه کار رو انجام داده و اون هم همچین ادعاهایی داره، لذا ایشون اولین نفر نیست ولی یکی از کساییه که وقت گذاشته حالا تا به یه نتیجه برسه. ببینید ایشون ذیل هر اساسا کارشو ببینید، حالا حدودش دیده میشه دیگه، اون ماده رو که مطرح میکنه حرفهای لغوین رو میاره، آقا لغوین در مورد این ماده چه چیزایی گفتن. بعد از اون یه وقت تحقیق داره، یعنی ذیل همه ریشه ها یه وقت تحقیق داره که میگه اون چیزی که به نظر من اون نقطه اولیه‌ای که همه این مشتقات ازش آمدن چیست. میگه ان الاصل الواحد فی الماده هو الکوكب السماوی، میگه اصلا قمر اول همون ماه بود، بس قاف و میم و را به کار رفت برای اون ماه، بعد کم کم این توسعه پیدا کرد. بعد میفرماید که تو مرحله بعد از همون در واقع معنا ملازمات اون معنا گرفته شد. مثلا مثال میزنه قمر یقمر و ابیزه، سفید شد. یعنی از قمر که کوکب بود، اون ستاره بود، ما فعل ساختیم قمره، بعد میگیم معناش یعنی سفید شد. ارتباط رو ببینید، ماه سفید و درخشنده، برای چیزی هم که سفید میشود میگن قمره، مثل ماه شد، مثل ماه شد. و خب این مثلا ازش فعل ساخته شد، پس فعل هنوز بند با همون ریشه اولی. بعد چون ماه با شب تلازم دارد، ببینید تقمره رو لغت میگه اختار لیلتن فیها قمر، فیها بخشین قمرون و نور، اختیار کرد یه شبی که توش نور، مثلا نورانی بود، توش ماه شب 14 بود، مهتاب بود، آره آفرین. و بعد حتی از این مثلا تقمره سید ساختن که یعنی تو شب تاریک یک سیدی به دست آورد، تو شب تاریک سیدی به دست آورد. بعد تو مرحله بعد میگه قمارم از همین گرفته شده، مرحله بعد قمارم از همین گرفته شده. فانه ادامتون على عمل مراهنه حاضرمنا شبیه هم به تقمر، مثل شکار تو شب میمونه که انگار تیر در تاریک انداختنه. بعد با این بیان میبینید همه اینا رو به هم متصل میکنه. و خب این رو تو همه یه طبقه ریشه های قرآنی داره، یعنی تو تمام مفردات در واقع مفردات قرآن آمده این کارو کرده. حالا فی کلمات القرآن مفردات نوشتم، کلمات القرآن. و خب یه کار جالب است دیگه. حالا چقدر از اینا رو میشه اثبات کرد، چقدرشو میشه اثبات نکرد و احساس میکنیم اینا مثلا چسب و سیریش میخواد و اینا یه بحث دیگه است. ولی یه کسایی خلاصه به نحوی، حالا من اسمشو میذارم افراطی، ناظر به کسایی که مثلا کلا این رو منکرن میگیم افراطی. ولی این چیزی که تو کتاب تو صفحه اول اومده این نگاه افراطیه نیست، که این که میگه آقا کلمات هم خانواده، حروف مشترک در کلمات هم خانواده وجود دارد و معنای مشترک به آن وابسته است. مشترک نه در حد علامه مصطفی، مشترک در حد مثلا معجم مقاییس، این در اون حد دیگه. خیلی نمیخوایم حالا همه چیزو با هم دیگه بچسبونیم، چون خواهید دید بعدا با این کتاب اونس بگیرید یه جایی هم میگه علامه مصطفی مجبوره دیگه، بالاخره باید حلش کنه. چی؟ مثلا معجم مقاییس المنجد اینجوریه، کتاب جدید المنجد مثلا اینجوریه. معجم مقاییس رو مثلا همینجا ببینیم، معجم مقاییس اللغه ببینم باب قافش کجاست، چه جلد 4ش، نه 5. خب بله، تو فهم معنا خیلی کمک میکنه. توی فهم معنا انصافا این نگاه علامه مصطفی باعث میشه شما اصلا یه باب جدیدی از فهم معانی کلمات برات باز بشه. چرا قرآن از این استفاده کرد؟ چرا عرب از این نکته استفاده کرد؟ و چرا مثلا تو هم خانواده ها توجه کنیم، بعضی وقتا اصلا توجه نداریم، ما میگیم اینم هم خانواده اونه. اضطراب با ضرب هم خانواده است. حالا این مثال رفتی به این نکته نداره، ولی میخوام توجه به هم خانواده، خود توجه به هم خانواده ها در کلام عربی برای ما یه در واقع فهم جدیدی باز میکنه. اینکه ضربه و اضطراب با هم هم خانواده، خیلی جالب میشه دیگه. مثلا اون اضطراب، لرزش، مثلا زدن، اینا یکیه کلمه. و حالا تو اینجور موارد باز یه مقدار وسیع‌تر نمونه هایی داریم، ان شاءالله سر فرصت لابلای موارد خواهیم گفت و خودتون این نکته رو خواهید دید. حالا بله، خب
لحظ اصلا
خب
پس
اینها ریشه متفاوتی دارن. بله،
در
مرحله تعریف بودن اینها هم خانوادگی نیستن، درسته؟ چون ریشه های متفاوتی. بله بله بله، کنه اینجوریه. و یکی از چیزهایی که ما نتونستیم بر له یا علیهش نکته ای پیدا کنیم دقیقا همین بود که ادبا خیلی نسبت به این نکته حرفی ندارن که آقا اینا هم خانواده هستن بالاخره یا نیستن. اصلا هم خانواده یه اصطلاح فارسیه دیگه، حالا معادلش مثلا باید بگیم که آیا اینا اصل مشترک دارن یا ندارن. وقت اینجور موارد تصریح به اینه که نه، اینا اصل مشترک ندارن. مثلا تو قمره خود معجم مقاییس میگه که القاف و الميم و الراء اصل صحيح يدل على بياض في شيء، مثلا اون معنای اصلیه رو سفیدی میگیره، میگه به قمرم که میگن قمر به خاطر همینه چون سفیده. حالا اینا دیگه میشه مباحث اجتهاد لغت دیگه، خیلی فعلا به اینا کار نداریم. خب چی؟ لهو اصلش تو بعضی از کلمات داره دیگه، مثلا حالا تو این در واقع بخوایم به صورت کلی جستجو کنیم ببینیم حالا کجاها مثلا برای دو تا لهو اصلان میگه، تو فکر کنم باید لحوش هم بردارم بعض وقتا. ولی خیلی کمه، یعنی ایشون هم خیلی نزدیک به اون کاریه که مرحوم مصطفوی انجام داده. لذا چی شد دوباره بگید؟ آره میرسیم در موردش صحبت میکنیم. به بحث لغت که خواهیم رسید. آره حالا التحقیق یک کتاب عجیبی است، یعنی فقط هم همین بحث نیست، بحث‌های متعددی به این کتاب بنده، لذا جابجا ما باید با این کتاب انس بگیریم. حرفایی که ایشون داره برگرفته از حرفای ابن جنی و حالا مثلا مثل ابن فارس و اینهاست، یک خوراک خوبی در اومده از این بحث. ان شاء الله سر فرصت میرسیم و بیشتر در موردش صحبت میکنیم. خب اما برسیم به بحث بعدی. خب تا اینجا که پس حروف اصلی مشخص شد، حروف زائد مشخص شد، اینو من از شما فعلا اقرار بگیرم، حالا تا بعدا ازش استفاده کنیم. در کلمه مثلا مثل کلمه فاطمه حروف زائد چی هست؟ خب الف و تا. اینو یادتون باشه، این اقراری که کردید و یادتون باشه تا حالا بهش برسید. الف و تا رو فهمودید حرف زائده. خیلی این در مورد این بحث. و بعد دیگه حالا مثال میزنه، متنش هم که برای دوستان روند و روان رو بخونید. چی؟ نه دیگه، حروف اصلیش فاطمه است. بدید فاطمه بر چه وزنیه؟ فتره. رش کجاست؟ بس فاطمه است دیگه. نه نه، فتم خود همون چیزی که شما دارید میگید فتمه است. آره و عرضم به حضور شما که حرف اصلی فتمه است، مثلا فاعل، اسم فاعل مؤنث هم هست، فاعله. خب دوستان مست رو با دقت ان شاء الله مباحثه بفرمایید.
ما نمی‌دونیم
خب هنوز که لازم نیست بدونیم. فرق می‌کنه الان بگم تی تانیثه؟ فرق می‌کنه؟ ها خب همین برسیم ان شاء الله. خب نکاتی بیان کردن، یکی این که میفرمایید شما اگه بخوای اون معنای مشترکی، ما گفتیم هر حرف اصلی توی مشتقات و هم خانواده‌اش میاره، اونو پیدا کنی باید چیکار کنی؟ طبیعتا کتاب لغت باز کنی، که کتاب لغت اینقدر راحت نمیگه که مثل همه که مثل مرحوم مصطفی و مثل ابن فارس نیستن که بگن آقا این اصل به این معناست، خودت باید پیدا کنی دیگه. طبیعتا بس باید کاوش کنی. یه تعبیر کاوشی توی اون نکته یک داره، منظور همینه، میگه آقا اگه اون معنای مشترک رو خواستی پیدا کنی باید کاوش کنی. یعنی مثلا فرض کنید، حالا مثالای دیگه رایج بزنیم، مثال سخت نذاریم، ضرب رو با یضرب، با ضارب، با مضروب، با مضرب، با مضراب، با ضراب، همه اینا رو بذار کنار، بعد اینا اون چیزی که تو همش مشترکه همون معنای زدنه. اون معنای مشترکی که حروف اصلی بهش وابسته است پس زدن. اینو باید با کاوش به دست بیاریم دیگه، خیلی راحت نمیذارن تو کاسمون. این نکته. نکته دومی که بیان میکنن که این نکته از این به بعد برامون خیلی مهم میشود و تو درآمدی برنامه صرف اینو نداشتیم، ما نشستیم همه کلمات عربی رو بررسی کردیم. ما که میگم یعنی آقایونی که ادبیات عرب نوشتن، نه حتی این کتاب. و بعد در بررسیشون به این نتیجه رسیدن آقا حروف زائد، حروفی که میگم آقا این حرف زائده، یکی از این حرفا بیشتر نیست. کدوم حرفا؟ حرفهای تشکیل دهنده یه رمز سألتمونی ها، سین، همزه، لام، ت، میم، واو، نون، یه، ها، الف. و همزه با الف فرق داره دیگه، خواهشن این رو یه بار میگم برای همیشه گفته باشم، همزه با الف فرق داره. الف یک جزء حرکاته، بخلاف فارسی که جزء حروفه، الف جزء حرکاته. ا دو تا بگیشی میشه ا، این میشه الف عربی، و البته باش معامله حرف هم میکنن ولی شبیه حرکت. ولی همزه یک حرفه، ولذا خودش حرکت میگیره، میتونی کسره بگی، فتحه بگی. ولذا مثلا در کلمه مثل کلمه آمر دقت کنید، ما یک همزه داریم، یک الف داریم، آمر، در واقع اینجوری بوده، این شکلی مینویسیمش. دو تا چیز داریم، یه همزه داریم یه الف. و اینو خلاصه اشتباه نکنیم. یا مثلا در کلمه مثلا فرض کنید که ازرب، حالا بالفرض امر باب افعال، اینجا یا ازربا، اینجا الف اصلا نداریم، همزه داریم فقط. فرق الف با همزه رو خواهشن بدانید دیگه. سألتمونی ها حاویه در واقع کلماتیست که اگه بخواد یک کلمه یه حرف زائد داشته باشه، یکی از ایناست. سین و همزه و لام و تا و میم و واو و نون و یه و ها و الف.
حسریه.
چی؟
حسریه.
یعنی چی حسریه؟
دیگه
آها بله حسره. البته با اون نکته که تو پاورقی میگه بعضی جا یه جایی حرف اصلی ما تکرار شده، مثلا تو باب تفعیل هر چی بیاری مشدد میشه. مثلا فرض کنید که مثلا دخره دخره، خب اینجا الان خا یه خا اضافیه دیگه، چون اینجا دو تا خا دخره، دو تا خ داریم، یکیش اصلی یکی زائد. این زائده که تو سألتمونی ها نیست که، سألتمونی ها که نبوده، خه نداره، ولی میگیم اینجا این زائده. چرا؟ چون میگیم این قاعده سألتمونی ها مربوطه به اون جایی که حرف اصلی تشدید میگیره نیست. یعنی اینا رو اینجور این موارد نه، ولی تو موارد آدموارش، تو موارد عادی و روندش اینجوریه که اگر شما میخوای در واقع حرف زائدی رو ببینی یکی از ایناست و این کمکمون میکنه. مثلا توی کوکب، تو کلمه کوکب هیچ وقت احتمال نمیدم این کاف یا با یا این کاف زائد باشه، هیچ وقت احتمال نمیدم. نهایتا نسبت به این مشکوکم که آیا وزن این کلمه بر وزن فعل است که ثلاثی مزید باشه، یا بر وزن فعلل است، یعنی اون واو جزء حروف اصلی باشه که رباعی مجرد باشه. نهایتا مثلا به این شکل دارم دیگه، ولی این کاف مثلا احتمال نمیدم وزنش شاد بر وزن مثلا کفعل باشه. کفعل نیست، چون این قطعا جزء حروف زائد نیست، چون اگه بود میومد سألتمونی ها که نگفتن. خب این تا اینجای بحث. اون وقت یه نکته ای که دیگه تو دانش صرف نیومده و حالا میشه بیشتر در موردش صحبت کرد، نیازی نبوده شاید که این مسئله بیاد، اینه که ادبا باز علاوه بر این که اینا رو پیدا کردن، که حالا این رمز سألتمونی ها رو به طریقهای مختلفی گفتن، در واقع سألتمونی ها رو شما این حرف حروف رو بدن برید، مثل این نرم افزارهای بازی که میتونی با کلمات بازی کنی، خلاصه ترتیبش رو عوض بکنی، چیز جدید بهش برسی، این هم همینه. اومدن کلمات دیگه هم گفتن، تا 17 جور وزن براش گفتن، یعنی از با همین حروف 17 تا. در واقع اون زمان نه تلگرامی بوده نه واتساپی بوده، اینا بیکار بودن، میشستن اینا در می آوردن. حالا میذارم خدمت دوستان این نکته رو، ولی اگه حالا اینم خیلی فراموشتون شد، یکی دیگه از اون رایجاش هم الیوم تنساه، دوباره همه اون حروف در الیوم تنسا هم هست، که حالا مرحوم رضی همینجا یه جریانی نقل میکنه که استادی بود در یه جلسه خلاصه گفته بود آقا حروف اصلی ایناست، بعد جلسه بعدش اون شاگرد پرسید که استاد این حروف اصلی چی بود، گفت سألتمونی ها. بعد این طلبه فکر کرد که این داره میگه آقا قبلا ازم پرسیدی، گفت والله لم اسأل قبلو، من قبل نپرسیدم، گفت الیوم تنسا. بعد گفت نه بابا باور کن نگفتی، من یادم نرفته. بعد گفت قد عجب تو که، یا احمق مرتین، احمق دو بار دارم جواب میدم تو حالیت نمیشه. و در واقع این میشود حالا حروفی برای حروف اصلی. حالا داشتم اینو میگفتم، علاوه بر این که اینا رو پیدا کردند، یک کمک دیگه هم کردن، این جمله آخرم باشه و دیگه از همه التماس دا، که در واقع اومدن یک کار دیگه هم کردن، این خیلی کار جالبیه، که چی؟ جایگاه هر کدوم از اینا رو به ما گفتن. گفتن مثلا اگه سین میخواد زائد باشه کجاها سین زائده، اگه همزه بخواد زائد باشه غالبا کجاها زائده، لام بخواد زائد باشه کجا زائده. لذا مثلا فرض کنید شما اگر مثلا کلمه فرض کنید مثل مثلا فرض کنید بیت رو دیدید، یه وقت فکر نکنید حرف زائده، چون این تایی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم جای خاصی داره، جای خاصی داره. نمیدونم مثلا این میم جای خاصی داره، کلمه مثلا مثل کلمه مثلا فرض کنید که کتمان، یه وقت فکر نکنید که این در واقع میمش زائده، چون اون میمی که ما داریم میگیم جای خاصی داره. مثلا کجا میم اول کلمه است، مثلا یعنی میمی که ما داریم میگیم احتمال داره زائد باشه اول کلمه است. و خلاصه مواردی مثل این که خدمت دوستان خواهم گذاشت، خودتون مطالعه کنید، تو صرف ساده هم بوده، ولی خب میگم چون نیازی نبود خیلی برای ما فرقی نمیکنه و کم کم این قالب دست دوستان خواهد آمد، خودتون انشاءالله مطالعه بفرمایید. ما تا اول در واقع صفحه 34 بحث رو ارائه کردیم و خدمت دوستان عرض کردیم تا اول بنا، و انشاءالله بنا رو خواهیم گفت. دوستان مثل درس قبل درس 36 رو هم تا آخرش بحث رو تمام کنن، پرسش ها و تمارین رو هم بفرمایند، یعنی آماده کنن، انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.